های سوری و ظاهری و شؤون دنیوی اونها پیدا کرد. تکثر و تعددی که به حسب این تعبیر بعضها من بعضن هست، این عرض کردیم در جنبه باطن نمیتونه باشه. بعضی به روایات احادیث زیادی که در مقام تبیین حقیقت این ذوات مقدس مطرح شد دیدیم که هیچ گونه کثرتی در حقیقت اینها وجود ندارد، بلکه تمامی اونها یک نورند و به تعبیر بعضی از احادیث فرمود کلنا نورون واحد، کلنا نورون واحد و کلنا محمد صلی الله علیه و آله. و یا احادیثی است که در مقام برتری ارزش زیارت این ذوات مقدسه سوال شد که اگر کدام یک از شما را زیارت کنیم افضل هست، به خصوص در باب امام حسن و امام حسین سلام الله علیه از امام کاظم سلام الله علیه سوال شد که زیارت کدام یک از این دو بزرگوار افضل هست. حضرت در جواب فرمود هر یکی از اینها را زیارت بکنید مثل اینکه همه ما را زیارت کردید. و یا در بعضی از احادیث هست که هرچه برای اول ما هست برای آخر ما هم هست. از این قبیل احادیث معلوم شد که حقیقت امر این ذوات مقدسه یکی بیشتر نیست. اما اگر در برخی از احادیث تعبیراتی که ناظر به تفاوت این بزرگواران وارد شده، اینها رو باید عرض کردم حملش کنیم بر جنبه‌های ظاهری و شؤون زندگی دنیوی و تفاوت در ظهور مادی اونها. اما روایاتی که برخی البته از اون احادیثی که ناظر به وحدت حقیقت اینهاست، از جمله روایتی است که حدیثی است که جابر از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود ان الله تعالی خلق 14 نورا من نور عظمته قبل خلق آدم و 14 الف عام فهیه ارواحنا. خب در اینجا ملازم فرمود که طبق این بیان امام باقر علیه السلام فرمود خدای متعال 14 نور رو از نور عظمتش آفرید قبل از اینکه آدم رو خلق بکند به 14 الف، یعنی 14000 سال قبل از اینکه آدم رو بیافریند. فهیه ارواحنا، اونو ارواح ما هستن. نظیر این حدیث سخنی است که ابو حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. به حسب این نقل حضرت فرمود ان الله عز وجل خلق محمدن و علیان و الائمه الاحد عشر من نور عظمتهی، ائمه علیه السلام را، محمد صلی الله علیه وسلم را، اینها را آفرید، ارواحن فی ضیاء نورهی، که اینها یعبدونه قبل خلق الخلق، یسبحون الله عز وجل و یقدسونه و هم الائمة الحادیه من آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. از این حدیث استفاده می شود که تفاوتی بین ذوات مقدسه معصومین از جهت خلقت اولیه و از جهت اون نورانیت آغازین وجود اینها نیست. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
همراهان صمیمی، همچنان صدای ما را از رادیو معارف و از کنار حرم بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میشنوید. امام محمد باقر علیه السلام به واسطه پدرش از جدش امام حسین علیه السلام نقل می کنند که من و برادرم بر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدیم. ایشان من را بر روی پایش و برادرم حسن را بر روی پای دیگرش نشاند. سپس ما را بوسید و فرمود پدرم فدای شما دو امامی باد که نوه‌ام می باشید. خداوند شما را از من و پدر و مادرتان انتخاب کرد و از نسل تو ای حسین 9 امام انتخاب کرد که 9 از ایشان قائم ایشان بوده و همه ایشان در فضیلت و مقام نزد خداوند متعال مساوی هستند.
و همچنین حدیثی رو ابو الصباح از امام صادق علیه السلام نقل میکند که طبق این نقل حضرت فرمود، البته ابو الصباح میگه کنا عند ابي عبد الله عليه السلام انا و ابو المغرا از دخل علينا رجل من اهل السبات فقال السلام عليك يا امير المؤمنين برحمه الله و برکاته. ابو السباه میگه ما در محضر امام صادق علیه السلام بودیم، من بودم و ابو المغرا. میگه در این هنگام شخصی وارد شد به امام صادق اینجوری سلام کرد، السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته. بعد حضرتم جوابش دادن، قال له ابو عبد الله عليه السلام عليك السلام ورحمه الله وبركاته ثم اجتذبه واجلسه الى جنبه. بعد حضرت رو مورد لطف و عنایت قرار دادن و او رو در کنار خودشون نشوندن. فقلت ل ابو المغرا او قال لی ابو المغرا. در اینجا ابو السباه میگه من به ابو المغرا گفتم، یا تردید داره میگه ابو المغرا به من گفت. گفت که ان هذا الاسم ما كنت ارى احدا يسلم به الا على امير المؤمنين علي صلوات الله عليه. میگه وقتی این مرد سلام کرد به امام صادق به السلام علیک یا امیر المؤمنین، ما به هم گفتیم که ما ندیدیم کسی به غیر از ابی علیه السلام وقتی به ائمه سلام بکند به عنوان امیر المؤمنین سلام بکنه. بعد این آقا میگه فقال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام به من فرمود یا ابا الصباح انه لا یجد عبد حقیقت الایمان حتی یعلم ان لآخرنا ما لأولنا. امام صادق علیه السلام به ابو السبا فرمود که هیچ کس حقیقت ایمان رو نمییابد، طعم ایمان رو، حقیقت ایمان رو نمیچشد مگر اینکه بداند که هر چه که برای آخری هست برای اولی هم هست. یعنی همه اون چه که ائمه اولیه دارن آخر دارن، ائمه آخر دارن اول دارن. خب در این دست از احادیث مسئله وحدت حقیقت در ذات و کمالات اونها رو ملازم فرمود که اشاره فرمود. اما در بعضی از احادیث دیگری هست که مسئله تفاوت و تفاضل بین ائمه رو مطرح میکنه. از جمله مالک ابن عطیه میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الائمه یتفاضلون. این آقا میگه به امام صادق علیه السلام گفتم که آیا ائمه متفاوتن، برخی بر برخی فضیلت دارن؟ قال اما فی الحلال و الحرام فعلمهم فیه سواء و هم یتفاضلون فی ما سوا ذلک. فرمود اون چی که مربوط به امر هدایت مردم باشد در حلال و حرام و امثال اینها علمشون یکیه، مساوی هستن. و هم یتفاضلون فی ما سوا ذلک، اما در غیر از این جنبه تفاوتی بینشون هست. و همچنین ابو بصیر از امام صادق علیه السلام چنین نقل میکند که قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا محمد کلنا نجری فی الطاعه و الامر مجرن واحد و بعضنا اعلم من بعضن. طبق این نقل ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام صادق فرمود و ابو بصیر که همه ما در طاعت و امر الهی فرقی نمی کنیم، اما بعضی از بعضی اعلمن. خب در این گونه احادیث نوعی تفاوت و تفاضل رو مطرح کرده. اگر بخوام جمع بین این احادیث بکنیم، این دو دسته از احادیث و روایات همونطور که عرض کردیم باید من حیث الحقیقه و جنبه باطن بگیم هیچ گونه تفاوتی نیست، و اگر تفاوتی هست باید جنبه ظاهر باشد که بعضها من بعضن از این جهت. گرچه ممکن هست که عبارت بعضها من بعضن تفاوت به تفاوت و تفاضل هم نباشه، بلکه ناظر به تعدد و تکثر و ترتب در ظهور و بروز دنیوی باشد بدون هیچ گونه تفاوتی که در مقامات اینها باشد. یعنی بالاخره اینها یکی پس از دیگری در عالم دنیا ظهور پیدا کردند، یکی فرزند است، یکی پدر است. شاهد بر این مطلب در برخی از احادیث از جمله بیانی از امام صادق علیه السلام است که فرمود لیس شیء یخرج من عند الله الا بدا به رسول الله ثم امیر المؤمنین ثم به من بعده. اون چی که از خدا متعال صادر شد اول به رسول الله رسید، بعد به امیر المؤمنین رسید، بعد به بعد از اون رسید. لیکون علم آخرهم من عند اولهم ولا یکون آخرهم اعلم من اولهم. فرمود تا اینکه علم هر یکی از دیگری گرفته بشود، اما این تو نیست که آخری اعلم از اولی باشد. بنابراین این تعبیراتی که حاکی از تفاوت و تفاضل بین ائمه علیهم السلام هست، به اثر شرایط زندگی مادی، به اثر شرایط اجتماعی، به اثر شرایط مختلفی که از جنبه ظهور و بروز ظاهری برای اینها متفاوت می شود، اما از حیث حقیقت همه این ذوات مقدسه یکی خواهند بود. انشاءالله بحث آینده در ادامه این فقره امام هادی علیه السلام فرمود خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین، بحث در این زمینه ادامه خواهد یافت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام علی طه و یاسین، سلام علی طه و یاسین، سلام علی خیر النبی، سلام علی، سلام علی.
سخنان پایانی استاد حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را شنیدید. به پایان برنامه امروز گوهر ناب رسیدید. امیدواریم لحظات خوب و سرشار از معنویتی را برایتان فراهم کرده باشیم. از اینکه تا این لحظه همراهمان بودید صمیمانه سپاسگزاریم و تا برنامه بعدی گوهر ناب همگیتان را به آفریدگار مهربان می سپاریم. پاینده و سرفراز باشید.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زدم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده شست، سلیس و ساده بگویم، سلیس و ساده بگویم. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معرف. 5:15 است. امیدوارم که برنامه‌های بخش سوم تا این دقایق و ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دو برنامه دیگه تا انتهای این بخش تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا فقه آل محمد و پایان بخش برنامه های ما 5:45 دقیقه برنامه پارسایان خواهد بود. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم فقه آل محمد رو بشنون، درس خارج فقه از آیت الله مکارم شیرازی، ادامه مبحث حج.
سلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما در مسئله اولا از مسائل نماز طواف بود، گفتیم در این مسئله چند فرع موجوده. فرع اول اصل وجوب نماز طوافه. تقریبا از مسلمات مخالف بسیار شاذ و دلائل قویم بر وجوب نماز طواف داریم. دلیل اول آیه شریفه قرآن مجید بود، 125 سوره بقره، بحثشو کردیم. و اما دلیل دوم برای وجوب نماز طواف میگن سیره پیغمبر. هم اهل سنت در کتابهای صحاحشون و هم شیعه در کتب روایی نقل کردن که پیغمبر اکرم نماز طواف و بعد از طواف خوند. البته می دانیم عمل دلیل بر وجوب نیست، ولی در خصوص حج یه روایت داریم که اون نشان میده تمام اعمال پیغمبر در حج باید حمل بر وجوب بشه الا ما خرج به دلیل. اون را چیه؟ خود رو انی مناسککم، مناسک حجتون از عمل من بگیرید، یعنی کل اینها واجبه الا ما خرج به دلیل. اگر دلیلی قائم نشود قائل به وجوب میشیم. بنابراین با توجه به اینکه طبق روایات اهل سنت و شیعه پیغمبر اکرم در حج بعد از طواف نماز طواف به جا آورده، به ضمیمه حدیث معروف خضوع انی مناسککم ثابت می شود که نماز طواف از واجباته. خضوع وقتی امره، ام دلیل بر وجوبه، بله الا ما خرج به دلیل، ام ظاهرون فی الوجوب، خضوع دلیل بر وجوبه. بسیار اونم همینطور میشه، اونم همینطور ظاهر در وجوب سل و کما رأیتمون و سلی، یعنی تمام آنچه من انجام میدم از واجبات الا ما خرج به دلیل. و اما دلیل سوم که از این ادله آشکارتر است، روایات کثیره است که ربما تبلغ حد تواتر در باره وجوب صلات طواف. منتها در ابواب طواف دو رقم روایت داریم، روایاتی که بل مباشره میگه یجب صله، روایاتی که به طور غیر مستقیم میگه اگر نسیان کردی برگرد و به جا بیار، اگر پشت مقام نخوندی برگرد و پشت مقام بخوان. چهار گروه از روایت داریم که اشاره میکنم به طور غیر مستقیم میگه، یعنی اصل مسئله به قدر مسلم بوده که سؤال از نسیان میکنن و سؤال از اصل وجوب صلات طواف نمیکنن، ولی روایاتی هم داریم که مستقیما وجوب صلات طواف میگه. در ابواب طواف این روایات خیلی کمه، یه دونه روایت پیدا کردیم در ابواب طواف، اما در خیلی ابواب طواف اونجا روایات داله بر وجوب صلات طواف به طور مستقیم المباشره هست. حالا من اون یه دونه روایتی رو که در اینجا در ابواب طواف میخوانم، بعد میریم روایاتی که در جلد هشتمه این جلد نهمه که میخوانیم، حدیث سه باب 71 ابواب طواف جلد نهم، صحیحه معاویه ابن عمار. عن معاویه ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام اذا فرغت من طوافك فأت مقام ابراهیم فصل ركعتين واجعله اماما. ضمیر وجعله به چی برمیگرده؟ مقام ابراهیم، مقام ابراهیم جلو قرار بده. خب این صریحا میگه اذا فرغت من طوافك بیا مقام ابراهیم فصل ركعتين. شبیه این روایت تو این ابواب طواف خیلی کمی که مستقیما میگه، بقیهش مربوط به مقام ابراهیمی نسیانه چهز زیادی است متواتر. ولی در جلد هشتم در ابواب اقسام حج در اونجا روایات متعددی هست. در باب دوم از اقسام حج، اون باب اگر یادتون باشه 23 تا حدیث داره، روایاتی هست که دلالت داره. حالا من چند تا روایت رو میخوانم. باب دو از ابواب اقسام حج در جلد هشتم وسائل، باب و کیفیت انواع الحج، چون کیفیت انواع حج رو بیان میکنه، در ضمن صلات طواف هم امر شده. حدیث یک این باب میفرماید، البته در باب حج قران تفاوتی بین انواع حج نمیکنه، حج قران باشه یا غیر قران باشه اون مسلمه. میفرماید باب دو حدیث یک میفرماید و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم. حدیث مفصل این یه جملهش خوندم، و علیه بر این قارن حج قران طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم، داره علیه بر او واجب این کارو انجام بده. حدیث ششم این باب، اونش که واضح من انتخاب کردم، صحیحه حلبی است. باز سؤال از قارنه تا میرسه به اینجا: و علیه توافن بالبیت و صلات و رکعتین خلف المقام علیه، ظاهر در وجوب این حدیث شش باب دو از ابواب اقسام حج جلد هشتم وسائل بود. حدیث هشت این باب: و علیه، اینم روایت فضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن صفوان عن معاویه ابن عمار، روایت معاویه ابن عمار، تمام رجال سندم خوبم. باز میرسه به اینجا: و علیه، این باب حج تمتعه، اون قارن بود، این حج متمتعه. و علیه اذا قدم مکه طواف المتمتع بالعمره الى الحج، و علیه اذا قدم مکه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم، علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم. اون من وسطش نخوندم، اونجا داره علل متمتع بالعمره الى الحج ثلاثه و اطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه و علیه طواف بالبیت و رکعتان. حدیث نوی این باب، باب دوم از ابواب اقسام الحج، حدود 30 تا حدیث داره. اونهایش که صراحت بیشتری داره انتخاب کردم. عن منصور ابن عازم عن ابی عبدالله علیه السلام علی المتمتع بالعمره الى الحج ثلاثه و اطواف بالبیت، سه طوافه، یکی طواف عمره است، یکی طواف زیارته، یکی طواف نسائه، سه طواف واجبه. و یصلی لکل طواف رکعتین، یصلی امر، و یصلی لکل طواف رکعتین. یه حدیث دیگرم بخونم که میشه 5 تا حدیث از همین باب دو از ابواب اقسام الحج. روایت معاویه ابن عمار، حدیث 13 این باب، 13 باب دو از ابواب اقسام الحج هشتم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: المفرد حج افراد، حج قران داشتیم، حج افراد هم تمتع هم داشتیم، این هم حج افراده. قال: المفرد للحج علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم. همه این روایات پنجگانی خوندیم منصر به این هم نیست، همش یا علیه داشت یا یصلی داشت، امر درش بود به اینکه باید صلات طواف به جا آورد. در ابواب طواف کم این روایات، اما در ابواب دیگر هست. خب این نمونه ای، با تعبیر کنم نمونه ای، نمونه ای از روایاتی که بالمباشره و مستقیما وجوب نماز طواف عند مقام ابراهیم رو داره بیان میکنه، اما روایاتی که به طور غیر مستقیم و در ضمن بیان کرده که اونها اهمیتش بیشتره، چون اصل مسئله مسلم شمرده شده بس در شاخ و برگ اونها روایات زیادی هست.